أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خدمت همه سروران عزیز، دوستان بزرگوار، خانم ها و آقایان، خواهران و برادران عزیز و دوست داشتنیم، عرض ادب و احترام و سلام دارم و امیدوارم که در این ایام نورانی و روحانی، در این روزهای خجسته و فرخنده، همه تون پر از انرژی های خوب، حال خوب، سر حال، دل خوش، تن سلامت باشین انشاءالله و موفق و معید باشین در این خدمتگذاری های بزرگی که انجام میدین. خدای متعال رو بسیار بسیار شاکرم و ستایش و سپاس مخصوص خدای بزرگوار باشد، خدای بزرگ باشد که ما به حول و قوه الهی یک بار دیگر توفیق داشتیم که در خدمت شما خوبان روزگار باشم و از این فرصت طلایی به بهترین شکل امیدوارم استفاده بکنم. مدتی بود که توفیق نداشتم در خدمت شما باشم، ولی چند روز گذشته که خدمتگزاران بزرگوار این کانال، ادمین های خوبشون، دوستان عزیز و سروران گرامی من که این کار بزرگ رو انجام دادن، تماس گرفتن و برای مباهله و قدیر جهت انگیزش و آموزش بیشتر قرار شد که مصدق باشم، واقعا خوشحال شدم. برای من این فرصت بسیار مغتنمه، به خاطر اینکه می توانم خدمتگزارانی باشم که عزمشون جزم تا یک جشن باشکوه دیگری رو هم در تاریخ تشیع رقم بزنن. همونطور که میدانید بسیاری از افراد و بزرگان، علما، فقهای بودن که برای اعتلای نام اهل بیت بزرگوار، برای بزرگداشت و تکریم پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام اجمعین، کارهایی رو انجام بدن و خدماتی رو داشته باشن. شما هم در همین راستا در حال تکاپو هستین و این تلاش شما بسیار بسیار ارزشمند و ارجمنده. من صمیمانه به شما تبریک میگم، صمیمانه از شما سپاسگزاری میکنم، دست و پای شما رو میبوسم و خاک پای شما رو توتیای دیدگانم میکنم که انقدر خوب، بزرگوار، پرتوفیق، سعادتمندیم که در راه امیرالمؤمنین در صراط مستقیم الحمدلله رب العالمین جانانه و مردانه در این کار میکنیم. میخوام که در ابتدای عرایزم، قبل از اینکه هر سخنی رو گفته باشم، روایت شریفی رو از امام حسن عسکری علیه السلام که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل فرمودن رو من برای شما بخوانم، تا با این روایت نورانی و روحانی بتوانیم مطلع خوشی انشاءالله برای بحث کوتاه امشبمون داشته باشیم. اجالتاً عرض میکنم خدمتتون که من 6-5 دقیقه انشاءالله در خدمت شما خواهم بود و 5 دقیقه پایانی رو برای نتیجه گیری و پاسخی به سوالات احتمالی شما در نظر گرفتم. لذا امشب بسیار کوتاه انشاءالله، هرچند که همینش هم طولانیه، اما امیدوارم که در این 6-5 دقیقه بتوانم منظور و مقصود خودم رو برسونم. امام حسن عسکری علیه السلام از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل فرموده اند: یک دین شناس که یتیمی از یتیمان ما را که از ما بریده و ما را نمی بیند با تعلیم آنچه نیازمند آن است نجات دهد، تحملش برای شیطان از 1000 عابد سخت‌تر است، زیرا همت عابد فقط خود اوست، اما همت آن فقیه غیر از خودش بندگان و کنیزان خدا هستند. برای اینکه آنها را از دست ابلیس و سرکشانی که از او پیروی می‌کنند نجات دهد، و این عمل نزد خداوند از عمل 1,000,000 مرد و 1,000,000 زن عبادت کننده بهتر است. این عبارت شریف در بهاء الانوار جلد 2 کتاب العلم صفحه 5 حدیث 9 هست. ببینید که چه کار بزرگی ما در پیش داریم و این خدمت ارجمندی که میخواین شما انجام بدین چه کار بزرگی است که یک یتیم از یتیمان بریده از اهل بیت را که آنها را ندیدند با تعلیم اونچه که نیازمندند برای نجات شما انجام میدین، تحمل این کار برای شیطان از هزار عابد سخت داره و این کار از عمل 1 میلیون مرد و 1 میلیون زن عبادت کننده برتره. گوارای وجودتون باشه این عبادت خالصانه، این جشن، این سرور، این مراسم بزرگی که شما در پیش دارین، هنیئا لکم، گوارای وجودتون. سروران گرانمایه، عزیزان محترم، دوستان دوست داشتنیم، خانم های محترم و گرامی که با همه سختی و مشقت در حال خدمت گذاری و برگزاری جشن های خوش قدیر و مباهله هستیم، آقایان محترم و عزیز که با همه شدت و سختی های پیش و رو در این دوران پر استرس و متاسفانه پر استراب اما سطحی و زودگذر انشاءالله درگیر و دار برگزاری جشن های قدیر و جشن های مباهله هستید. شما اگر بخواین که یک قدم بردارین در راه خدمتگذاری، تقرب و اعتلاء نام حضرت ولی است علیه السلام، بدانید که اون بزرگوار در مقابل اون یک قدم ده ها قدم برای شما برخواهند داشت، شک نکنید. اجازه میخوام که امشب من بدون هیچ گونه دستنوشته خدمت شما رسیدم به یک دلیل، و اون دلیلش این هستش که میخوام هرچی که در دلم هست به شما بگم، حتما اونچی که از دل برمیاد لاجرم بر دل مینشینه. میخوام امشب باهاتون خودمونی صحبت کنم، قصد خدای نکرده جسارت نمی کنم به شما، ولی قصد این که بخوام یه حرفی رو بزنم، حالا یه فیلمی رو بازی کنیم و یه چیزی بگیم، اصلا نمیخوام اون باشه، هیچ وقت نیست، الحمدلله خدا رو سر هزار مرتبه شکر، هیچ کس همین کار نمون. اما امشب یه شب خاصیه، به خاطر اینکه ما امشب اومدیم که با همدیگه یه عهدی رو ببندیم و یه کاری رو پیش ببریم که اون کار ارزشمندترین کار روی زمین در حال حاضر، یعنی دستگیری از ایتام امام زمان علیه السلام، و اینکه ما بتوانیم مردم رو، خودمون رو، عرض میکنم، تأکید میکنم، خودمون رو به امام زمان علیه السلام بیشتر نزدیک کنیم و خودمون رو بیشتر در این خانه خادم بدانیم. قبوله؟ خب، بنابراین امشب میخوام با هم از یه بعد دیگه صحبت کنیم، انگیزش و آموزش و اینا همه به جای خودش و خوب، اما میخوام از یه بعد دیگه صحبت کنم. یه شبی در جشن نیمه شعبان بزرگی که در جای برگزار می کردیم، قرار بود که پایان این جشن ما به مردم یه گل، یه شاخه گل بدیم، و شب قبل، شب اول انجام دادیم، فوق العاده استقبال بی نظیر بود، مردم این گلی که می گرفتن خیلی واسه شون جذاب بود، شیرین بود و خیلی هدیه به یاد موندنی بود. البته بهش می دونیم که هر کاری ما بکنیم در جشن، نکته آموزشی این که هر کاری در جشن ما میکنیم، هر هدیه‌ای که میدیم یک پیام داره توش، یک پیام جذاب و دلنشین باید داشته باشه روش. گلی رو دادیم که بهش یک کارت خیلی کوچیکی آویزون بود و اسامی خاصی هم توش نداشت، فقط مثلا نوشته بودیم که بیشتر دعا کنیم، دست یک فقیر را بگیریم، یک یتیم را نوازش کنیم، این جملات تأکیدی خوشی که در نیمه شعبان ما بتوانیم استفاده بکنیم. این کارت هم بهش آویزون بود، به این با یه روبان خیلی زیبایی که دوستان خوش سلیقه من انجام دادن، و یه روزهای رنگی رو به مردم دادیم، سفید، صورتی، قرمز، خیلی قشنگ. و مردم با همه این که ازدحام شدیدی میشد در خروج، و حدود 1000 خورده نفر ما هر جشنی رو میزبانی میکردیم، الحمدلله رب العالمین، خیلی کار جالبی بود و دوستانی که غذا رو سرو میکردن دم در میگفتن این ایده فوق‌العاده بوده، به خاطر اینکه این حجمه و حجوم مردم رو شما کنترل کردیم و خیلی هم با لبخند و با دل خوش ملت میگرفتن غذاشون، در حالی که شبای گذشته همه خب دیر بود میخواستن برن، همه هی عجله داشتن و خیلی سخت میشد. ما اون شب قرار شد که گلهایی رو به مردم بدیم و صبحش هم خانوم ها انجام بدادن. خانوم ها صبح برنامه داشتن، ما شب همونجا برنامه داشتیم. ما شب نیمه شب اون گلها رو دادیم، صبحش هم خانوم ها برگزار کردن و گلها رو هدیه کردن به مردم. شب یعنی عصر نیمه شبان دوباره نوبت جشن آقایان بود و ما اون شب هم قرار بود که ما اون شب آماده شدیم برای اینکه این گلها رو تقدیم دوستان بکنیم. نزدیک ساعت شروع جلسه بود و مردم آروم آروم داشتن می اومدن و ما نگاه کردیم که گلها رو آماده کنیم و این کارتا رو بهش بزنیم و اینا. آقا هر چی گشتیم دیدیم این گلها نیست اونجایی که باید باشه. خلاصه سبدهای مختلف، جاهای مختلف، آقا این گلای گروه تبلیغ کجاست، آقا این گلا کجاست مثل گروه پایانی، هر چی گشتیم خلاصه گلا رو پیدا نکردیم. قرار بر این شد که ببینیم. خلاصه با تدارکات من زنگ زدم به مسئول خانوم ها که خانوم اون ما تقریبا 1000 تا گل سفارش داده بودیم برای صبح، 1000 تا برای شب و حدود 1500 تا گل ما سفارش، این گلا نیستش. ایشون فرمودن که راستش ما امروز مهمونامون بیش از 1500 نفر بودن و ما گلا رو همه رو دادیم به دست مردم و یه سری هم دوتا گرفتن، دیگه خلاصه گلامون تموم شد. قرار بود که به شما بگم که گل مجدد تهیه کنیم. من عرض کردم که بابا خانم من الان روز نیمه شعبان عصر ساعت نمیدونم 7 شب که مهمونا اینقدر دارن میام، از کجا ما بدونیم 1000 شاخه گل آخه بگیریم؟ حالا بگین 700 تا بگیریم، حالا به بعضیا ندیم کم بریم. خلاصه اصلا آقا اضطرابی گرفته بود همه رو که خدا چه کنیم، که همه منتظر بودن که این تر انجام بشه و ما با بچه ها قرار گذاشتیم هر کدوم سر یه چهارراهی بریم و این چهارراهی که میدونستیم این دست فروش و گل میفروشن از اونا بالاخره 100 تا 200 تا هر کسی تهیه بکنه و بشه حدود 700 تا گل، چون هیچ چاره دیگه ای نبود. یا بعد از گل فروشی میگرفتیم که انقدر پولش خیلی سنگین میشد و مثلا امکانش نبود، دیدیم ارزون ترین شکلی که میتونیم جمع کنیم همین کاره. من رفتم، منم با یه سری دوستان حرکت کردیم و هر کسی رفت سر یه چهارراهی، منم رفتم سر اون چهارراهی که میدونستم حتما هست و دیدم بله دست فروش ها وایستادن و گلای مختلفی هم دارن و گفتیم حالا هر گلی هم بود میدیم، مریم بود، روز بود. به اون بزرگواری که اومد گلا رو دسته کرد و اینا گفتم که عزیز چند تا گل دارین امشب؟ گفت داریم. چند تا میخواین؟ 50 تا 20 تا؟ گفتم نه من یه تعداد زیادتری میخوام. چقدر داری امشب؟ گفت خیلی دارم. بیا بهش بیا ببین. برای چی میخوای؟ گفتم برای یه مراسمی میخوام و اینا، من اینقدر شاخه گل لازم خیلی میخوام، همشو من میخوام. آقا این آقا سر از پا نمیشناخیم، دست فروش گل فروشه واقعا سر اینقدر دیدم مضطرب، بیا بیا بیا. خب خوشحال می‌شدم یه گلاشو من بخرم یه جا دیگه. آقا ما رفتیم اون قسمتی که گلا رو انبار کرده بودن و گذاشتیم و گفتش که آره من یه حدود 700 شاخه گل دارم. ما دقیقا حدود همون 600-700 تا گل رو می‌خواستیم. به حضور شما هست گفتیم حالا بالاخره یه جوری جور و جفت و جور میکنیم یه تعدادی. گفتم باشه همین 700 تا بس من کافیه ببریم. آقا رفتیم، بعد این که گلا رو داشت میذاشت پشت صندوق عقب ماشین من، دیدم همینطوری مثل ابر بهار داره گریه میکنه و صحبت میکنه. گفتم که عزیز چیری اینجوری میکنی؟ چرا اینقدر؟ من فکر کردم از خوشحالیش داره گریه میکنه، فکر کردم مثلا خیلی این واسش جالب. گفتش که نه راستش میدونی چیه، من دیدم که امشب شب عیدی که داره میگذره ساعت شده 7-8 دیگه، من تا امشب چقدر من میتونم گل بفروشم که بتونم برم خونه و الان که شما اومدی اینا رو خریدی، من یه صحبتی کردم با حضرت عباس، چون ترک بود گفت من با حضرت عباس یه صحبتی کردم، همین که حرفم تموم شد شما گفتی آقا گلا رو من میخوام. گفتم چی گفتی به حضرت؟ گفتم طرف گفتش که گفتم یا حضرت عباس امشب شب تولد پسرتون حضرت مهدی، امشب شب نیمه شعبان من این همه گل تهیه کردم، تا الان 10 شاخه 5 شاخه بیشتر نفروختم، امشب من با چه رویی برم خونه؟ گفتم چرا مگه چی شده بری خونه؟ گفت چند وقتیه که اجاره خونمو ندادم و این همسایه هر شبی که من میرم دیر وقتم که میرم وای میاد در بگه آقا اجاره خونه چی؟ امشب پدر مادرم از شهرستان اومدن مهمون منن، من میترسیدم که برم این صابخونه بیاد آبروریزی را بندازه جلو پدر مادرم سرافکنده بشن، زن و بچه‌م خجالت بکشن که آقا اینجوری. و شما رو خدا رسون و حضرت عباس رسون که این گلای منو همه رو بخری که هم من زود برم خونه، هم بتونم دستم پر باشه که یه خورده از اجاره خونم بدم، هم اینکه این آبروریزی نکنه. و واقعا برای ما درس بزرگی بود. فکر کنین که ما در اون شب مستعسل بخوایم بچرخیم و هیچ کس نتونه هماهنگ کنه که گلو بگیره و ما 700 شاخه گل اونجا از این 4-5 تا دست فروشی که این آقا یکیشون بود گرفتیم و رفتیم جشنمون رو برگزار کردیم و همواره ما میگفتیم یا صاحب الزمان، ببین چگونه شما اون حاجت دل اون دست فروش به ظاهر بی معرفت به ظاهر هیچی ندون ها دست فروش گل فروش دیگه چی میدینی مثلا از جنوبی ترین نقطه شهر بیاد و بعد بگه اینطوری. دیدیم چه معرفتی داشتیم مرد، دیدیم چه سیم وصلی داشتیم مرد و فوق‌العاده بود. داشته باشین. ببینید این موضوعات رو برای شما گفتم که به این دو سوال اساسی پاسخ بدهیم. همونطور که میدونین هیچ کس شکی نداره که ما در این حال و روز در یک برزخی به سر میبریم که دوستانمون مرددن که آیا جشن بگیریم یا نگیریم. دو اتفاق مهم در پیش روی ما بوده امسال. یکی اینکه این اوضاع خراب اقتصادی و این حجم و حمله این کشورهای ظالمی بوده که دوباره مجددا تحریم ها رو میخوان برقرار کنن که به لطف خدا انشاءالله به حول قوه الهی همه عزتمندانه از این دوران گذر خواهیم کرد. خب به هر حال شرایط خاص اقتصادی که پیش اومده و این اضطراب و استرسی که در مردم به وجود اومده باعث شده که ما یه خورده منقبضانه برخورد کنیم. دوم مطلبش هم که خب تعطیلات تابستانی و شهریور ماه و اون گرمای خیلی شدیدی گذروندیم، الان یه خورده هوا خنک‌تر شده، ملت همه مسافرتاشون در دستور کارشونه. این دو علت باعث شده که ما امسال در غدیر و مباهله نتونیم اون جشنهایی که لازمه رو خون انرژی که لازمه رو داشته باشیم. من دو تا عرض دارم خدمتون و از این دو هم حدیث همین خاطره میخوام یه نتیجه ای بگیرم، بعد هر کاری خودتون خواستین بکنین. ببینین خواننده بزرگواری که از خوانندگان بسیار معروف و مشهور هست و بسیار هم طرفدار داره اعلام کرده بود که من آمادم که برای اینکه حال دل مردم رو خوب کنم بیام در میدون شهر در میدانهای شهر کنسرت رایگان را بندازم و برای مردم این برنامه رو اجرا کنم که حالشون خوب بشه. سوال: آیا ما از خوانندگان سنتی و پاپ جامعهمون کمتریم که نتوانیم با جشن و سرور به پا کردنمون، نتوانیم با حدیث و آیه و روایت خوندنمون، نتوانیم با اون انرژی های درونی که دارین و خیلی هم دوست داشتنیم مختنمه، نتوانیم حال دل مردم رو خوب کنیم؟ در یک روزی که روز لبخند است، روز سرور است، روز ضیافت است، روز امید است، روز امان است، همه این یوم و یوم و یوم، آیا ما نمی توانیم که حال دل مردم رو خوب کنیم؟ ما هم باید بشینیم آیه یأس بخونیم، بگیم آقا ولش کن، آقا گرونه، آقا خیلی گرون شده، آقا ال شده، آقا رها کنین این صحبت ها رو، این حرفا رو رها کنیم. همونطوری که پارسال نیمه شعبان در ایام خجسته و فرخنده گذشته یا در مراسم سوگواری و عزاداری که انجام دادین همون انرژی بلکه بیشتر و افزونتر، چون معرفتمون تجربهمون علممون بیشتر شده، باید بیشتر امسال در قدیر و مباهله تلاش کنیم با روش های خاص خودش. اگر پارسال مثلا فرض رو فرمایین که فلان قد رخ و پاش داشتیم که هیچ وقت نداشتیم و اسراف اصلا نداشتیم، الحمدلله خیلی کم داشتیم یا داشتیم، مثلا امسال با یه خود برنامه‌ریزی قوی‌تر، با یه نیروی بیشتر، با یه اقتصادی نگاه کردن نکوتر وارد میدان بشیم. ما باید حال دل مردم خوب کنیم چون ما میدونیم چه جوری حال دل مردم خوب میشه. با این و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کند خدا راه گشایش بر او فراهم خواهد کرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، به خدا توکل کنید که خدا کفایتمون میکنه. ببینین حسبی الله لا اله الا هو و علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. مردم به خدا توکل کنید. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بابا واگذار کنیم امر به خدا. اگر ما تقصیر داریم که اون یه چیز دیگه است، استغفار کنیم. اگر ما اهل، ما که اهل احتکار و اهل نمیدونم ارز دولتی گرفتن و به قیمت آزاد فروختن نبودیم، ما که مسبب این کار نبودیم، ما که از تحریم های این بر اونور خوشحال نشدیم، اما ببینیم ما که مقصر، پس حالا که ما که تقصیری نداریم، پس بیایم به دست دل مردم برسیم، بیایم اینا رو شاد کنیم، بیایم اینا رو امیدوار کنیم، متوکل در با تلاش بیشتر، با همت افزونتر بیایم دست بگیریم، دست برسونیم، انفاق، اطعام، احسان. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و شما هم اگر پاپس بکشین، من میگم از اون خواننده مشهوری که من رپ و سنتی میخونه ما کمتریم. آیا امام زمان علیه السلام برای حال دل خوش کردن مردم به اونها احتیاج داره؟ و ما اونام خوبن، گلن رو سر من اصلا هرچی، ولی میگم رسالت ما چی میشه؟ دو، آقا اگر ما جشن قدیر و مباهله رو کم رنگ کنیم و خاموش کنیم و کمتر برگزار کنیم، بگیم الان سلانی، الان دل مردم مضطربه، الان استرس زیاده، الان پول نیست، الان هم میگم بابا دلتون خوشه، بابا شماها نمیدونم به جای وصلین، بابا شماها بود. نه آقا، این حرفا نیست. این کار رو بکنیم کی خوشحال میشه؟ سوال من اینه که چه کسی اولین نفر است که در دلش سرور ایجاد میشود؟ شخص شخیص شیطان لعین رجیم نیست این دور؟ کی از همه خوشحال دار میشه که قدیر خاموش بشه؟ ابلیس. نه دوستان بزرگوار عزیز، در این 5 دقیقه پایانی و بحث 5 دقیقه پایانی رو برای مباهله گذاشتم و عرض میکنم خدمتون، خواهش میکنم که به این عرض من یه توجه ویژه‌ای بفرمایید. و اون این هستش که روز مباهله که بزرگترین و پرفضیلتترین به فرموده امام رضا علیه السلام پرفضیلتترین آیه قرآن در شأن اهل بیت آیه مباهله هست، در پیش در 24 ذیحجه که آشنا هستیم باهاش، و بعد از قدیر خم یک هفته بعد، و این شاه چراغی که در 18 ذیحجه به نام روز قدیر خم هست، شما در کنارش روز عید قربان در این سو، در آن سو روز مباهله را در پیش داریم، در کنارش داره. و از این 15 روز، این 20 روز خجسته و فرخنده رو باید بزرگ داشت. اما من یه سوالی از شما دارم و بارها شایدم اینو قبلا هم گفتم ولی میخوام دوباره تکرار کنم. ببینین، اگر پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از نزول آیه مباهله بر ایشان و تجهیز سپاه و لشکرشون به سمت مسیحیانی که مسیحیان نجران که اونها میگفتن ما بر حقیم و پیامبر فرمودن که حقیقت از آن ماست و خدای متعال فرمود که مباهله کنید، دعا کنیم، دعا کنید، هر کس که صادقه دعاش گیرا میشه و بر اون طرف مقابل عذاب نازل میشود، قبوله؟ این خلاصه مباهله است دیگه. بیام دعا کنیم، شما دعا کنیم، ما هم دعا میکنیم، هر کس دروغ گفت عذاب الهی بر اون نازل بشه و نیست و نابود بشه، قبول؟ سوال من این از این. دو، مباهله جنگ کی و کیه؟ جنگ بین اسلام، اسلام کامل، ایمان کامل، حقیقت کامل با کفر محض، با شرک مطلق، با مسیحیان سگانه پرست نجران، قبول؟ اسلام با مسیحیت، پس بحث شیعه و سنی هم نداریم. سوم این که پیامبر دستور میدن که در فلان روز ما میایسیم فلان جا قرار میذاریم و سپاهشون رو تجهیز میکنن و میبرن. آیه قرآن، تواتر تاریخی، حرکت پیامبر، یعنی تأویل آیه قرآن، تفسیری که پیامبر ارائه میدن از این آیه قرآن، انفسنا و انفسکم، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، قبول؟ این حرکت پیامبر یعنی تعویل آیه دیگه. یعنی آیه چی میگه؟ میگه اینو میگه، پیامبرم نشون داد آیه چی میگه. قبول؟ این سه تا. حالا فرض بفرمایید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این روز مباهله سه نفر دیگر، چهار نفر دیگر را از صحابی، از خلفا، از صحابی، از یاران خودشون، مهاجرین، انصار بر می داشتن و می بردن به مباهله، مقابل مسیحیان می ایستادن و این کار را انجام می دادن. قبول؟ دو حالت بود. یک، شکست می خورد سپاه اسلام. دو، پیروز می شد. در مباهله چه اتفاقی افتاد؟ پیروز شدیم؟ بله پیروز شدیم. نصرانی ها شکست خوردن؟ بله. صلیب شکست؟ بله. مسیحیت باخت؟ بله. یعنی اسلام پیروز شد، سربلند شد، عزتمند شد. قبوله؟ فرمانده سپاه اسلام، پیامبر، شخص اول اسلام، شخص اول جهان اسلام. قبول؟ شخص اول آفرینش. قبول؟ رسول خاتم. قبول؟ فرماندهی شونه دیگه. پس بحث سر این نیستش که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید ما امام هادی علیه السلام تشریف بردن، شما میگی نه مثلا فلانی رفت. میگیم آقا اصلا دعوا، اصلا دعوایی نداریم. نزاعی ما پیامبر، آیه قرآن، تواتر تاریخی، تعبیر و تفسیر آیه. قبول؟ خانم ها، آقایان، لطفا متوجه باشید که اگر پیامبر، اگر بجز این چهار بزرگوار که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با خودشون بردن، شد روز مباهله، شد پرفضیلت در این آیه قرآن در شأن اهل بیت به فرموده امام رضا علیه السلام. اگر پیامبر کسان دیگری رو با خودشون می بردن، آیا ما امروز می توانستیم سر بلند کنیم و از قدیر سخن بگوییم؟ هیچ وقت، هرگز. آیا ما می توانستیم که بگوییم که آقا مباهله، خب بله مباهله، شما پیامبر به جای مثلا امیر، بله انفسنا مثلا فلان فلان کس رو بردن، فلانی رو بردن، فلان خانوم رو بردن، فلان از نسائنا فلان بانو رو از میان بانوانشون بردن، آیا ما می توانستیم سر بلند کنیم؟ هرگز. ختم کلام امشب، عذرخواهی میکنم از اینکه آزردگی زیادی براتون فراهم کردم، حلالم کنیم. ختم کلام امشب این که بزرگواران، ما در مباهله انقدر سخن داریم برای مردم بگوییم که مردم دهانشون باز بمونه و هاج و واج نگاهمون کنن و بگن چرا این روز رو به ما نگفته بودن تا حالا. انقدر صحبت داریم از تواترهای تاریخی، از آیه قرآن، از بحث عدم وحدت آفرین، از بحث این که تعبیر تعویل و تفسیر بیان شده، از این که پیامبر فرمانده بوده، از این که سپاه اسلام پیروز شده. همه اینها یعنی مباهله روز بزرگی است. یعنی بعد از قدیر سیاهی نزنیم، یعنی بعد از قدیر زود تکیه ها رو برپا نکنیم، یعنی بعد از قدیر روزهای خجسته و فرخنده دیگری هست، یعنی خاتم بخشی آقا امیرالمومنین و نزول آیه مبارک تطهیر که در هنگام رکوع امیرالمومنین علیه السلام اون احسان رو به اون فقیر کردن و اون آیه نازل شد در همین روز 25 ذی‌حجه است. یعنی ما باید این روز رو خوب سرورآمیز برگزار کنیم، نه اینکه به استقبال ماه محرم بریم همه جا رو سیاه بزنیم، بلکه کسی اصلا نداند که این روز چه روزی است. این روزها محو میشه در تاریخ، معلومه که محو میشه، معلومه که معلومه کی. ما فدای امام حسین علیه السلام و مراسم سوگش بشم الهی، ما خیلی راحت میتوانیم از 26 هفتم آرام آرام مقدمات رو فراهم کنیم، ولی اینکه ما از بعد از قدیر شروع میکنیم به پرچم عزا برافراختن در روزهایی که روز سرور و عزت و افتخار و مباهات ما به اهل بیت، نزول آیات متعر قرآن و متعدد قرآن در شأن امیرالمومنین و اهل بیت اونه، ما برای چی نفرا کنیم؟ برای اینکه قربانی کنیم. قربانی چه بکنیم؟ عزت اهل بیت رو فدای چه بکنیم؟ مگه به ما دستوری دادن که فردای قدیر شما عزاداری کنین؟ مگه به ما دستوری دادن که فردای قدیر سیاهی به در و دیوار بزنیم؟ نه، ما می توانیم 26 این کارو بکنیم، می توانیم 27 مقدمات رو فراهم کنیم. یک جبهه ناخواسته ای داره شکل میگیره، ما به خاطر عشق و ارادتمون این کارو میکنیم، حالان که مباهله رو زیر چرخ این خطای استراتژیکمون داریم میذاریم. بعد دیگران هم میگن بیا اینا شروع کردن، اینا هنوز عیدشون تموم نشده عزاشون شروع شد، در حال چرا باید این کارو ما بکنیم؟ ما میتوانیم این کارو انجام ندیم و اون روز رو بزرگتر بگیریم، خجسته بگیریم، جشن بگیریم. خیلی صحبت هست ولی فعلا اینها رو داشته باشیم. اگر واقعا خدا بخواد که ما امسال بیشتر از پارسال دل مردم به دست بیاریم، بهشون عزت بدیم، عزت نفس بدیم، بهشون استراب و دور کنیم، آرامش بدیم که ما میتوانیم آرامش بدیم، و اون این است که به همدیگه انفاق کنیم، گشایش فراهم میشود. مردم استغفار کنیم، خدا باب گشایش رو باز میکنه. مردم تقوا پیشه کنیم، خدا باب گشایش رو باز میکنه. از جایی که هیچ کسی فکرش رو نمیکنه، خدا که دستش بسته نیست، خدا که عاجز نیست، نعوذم بالله، زبانم لار، خدا ببخش از من، خدا که علیل نیست، خدا که ذلیل نیست، خدا که بخیل نیست، خدا که خسیس نیست. ما کردیم، این ساخت و پرداخته کردار ماست. پس با استغفار می توانیم راه ها رو باز کنیم، با تقوای بیشتر می توانیم راه ها رو باز کنیم، با انفاق کردن از آنچه که دوست داریم می توانیم گشایش فراهم کنیم، با اطعام، با احسان، با همدردی، دستگیری می توانیم کارهای بزرگی انجام بدیم. و قول بهتون میدم که ما این کار رو انجام بدیم، درها باز خواهد شد. ما با شکر و همین الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين و الائمه المعصومين عليهم السلام که میگوییم، مردم میخندن، برو بابا دلت خوش، چی رو دلم خوش؟ اتفاقا شکر ما باعث ازدیاد نعمت میشه. و این کفران نعمتی که بکنیم، قدیر و مباهله رو بپوشونیم، مطمئن باشین ان کفرتم انی عذاب از اینی یادم رفت آیه شریفه رو، اینی عذاب شدید، الان از ذهنم پرید آیه، ولی عذاب شدید الهی در پیش خواهیم داشت. و این شک نکنیم، تو این هیچ شکی نداشته باشیم. ما شکر کنیم، خدا زیاد خواهد کرد، لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر هم کفران کنیم عذاب شدید الهی خواهد بود. کفران یعنی پوشاندن. ما میپوشونیم این نعمت بزرگ ولایت، خب عذاب خواهد بود. این دو تا چهارتاست منطقیه. یه نکته دیگه در این چند ثانیه پایانی عرض بکنم و شما رو به خدای متعال میسپارم و انشاءالله موفق، قوی، قدرتمند، پیروز، با همه توان، با همه نیرو و توشه به جنگین، انگار که در نهروان دارین می جنگین به جنگین، انگار در جمل می جنگین به جنگین، مثل این صفین به جنگین در مقابل این معاویه های امروزین پوشالین به جنگین، و تنه ابلیس رو به زمین بزنین، پشتش رو به زمین بزنین، مردانه تر به جنگین. امسال بعد به جای یه نفر 10 نفر باشیم به جنگین و ما می تونیم موفق بشیم. آخرین کلام آقا، اهل مسیحیان و اهل نجران وقتی که این حادثه رو در مقابل پیامبر دیدن، کرنش کردن، گفتن آقا ما باختیم، نمیخواد دعا کنیم، سر فرود آوردن. این سر فرود آوردنشون باعث شد که نابود و نیست نشن و قوام و دوام بیابن، درسته، و بتونن ادامه حیات بدن به مرحمت رحمت للعالمین. قبوله؟ میگم که ما هم بیان سر بذاریم به راه علی علیه السلام، سر بذاریم به راه پیامبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سر بذاریم به دامن امام زمانمون و به کرنش کنیم و بگیم آقا ما مخلصتیم، ما نوکرتیم، ما قربونت بریم. که بکنیم، این کرنش راه نجات مسیحیان شد. پس کرنش ما به درگاه پیامبر و اهل بیتش، خصوصا امام زمان، راه نجات ما خواهد بود. خدا به ما حیات دوباره خواهد داد، خدا به ما امید دوباره. این یعنی فرمول، این یعنی یه الهام که آقا اگر بیا اینجا سر بذاری راه کار درست میشه، اگه پا بذاری تو راه ما راه باز میشه، اگر بگید یا صاحب المستغاثه بک یا صاحب الزمان، راه را باز میکند برای کسانی که بگن واقعا با صاحب الزمان چشم ارباب فدای شکل ماهات بشم، قربون شکل ماهاتون برم، دورتون بگردم بابا جونی، قربون شکل ماهاتون برم بابا جونی، امرتون دستورتون چی شما رو خوشحال خواهد کرد اون کارو میکنم، چی شما رو از این دلخونی نجات میدهد اون کارو میکنم، این قدیر تا مباهله تا محرم تا عاشورا تا اربعین تا ما باید دل امام زمان اونو به دست بیاریم و دلشون رو خوش کنیم. میتونین انشاءالله، موفقین انشاءالله، در خدمتون هستم با کمال. دوست بزرگوارمون ادمین محترم و سرور گرانمایه‌ام هم فرمودن که در پایان ظاهرا قول داده بودم مبنی بر این که دکلمه‌ای که برای مباهله آماده شده است رو تقدیم بکنم، به خاطر اینکه حالا دیر وقت هستش و فردا این دکلمه ضبط شده در استودیو انشاءالله با کیفیت بالا تقدیمتون خواهم کرد، ولی امشب من قسمتی از این دکلمه‌ای که برای مباهله نوشته بودم برای اینکه بتونیم تو جشن مباهلتون استفاده بکنین رو هم تقدیم میکنم، امیدوارم که به دردتون بخوره. آیه که فراموش کرده بودم متأسفانه از ذهنم رفت، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کسی که کفران میکنه به درستی که حتما عذاب من براش شدید خواهد بود، و این خیلی خیلی انذار سخت و بهت‌آوری خواهد بود که این کفران نعمت ما امسال در قدیر و مباهله خدای نکرده مستوجب عذاب بزرگ نباشد. به آیه لئن شکرتم لأزیدنکم توجه بیشتری همواره کرده بودیم، اما من میخوام که به قسمت دوم این آیه شریف شما توجه ویژه‌ای داشته باشید. با اجازتون من قسمتی از این مباهله را تقدیم میکنم و التماس دعا دارم ازتون.
صدای زنگ صلیب اهل نجران از پس کوهساران به گوش می رسد و درای کاروان راهبان کلیسای اهل تسلیس سکوت دشت را می شکند. آنان آماده اند تا مهیای پیشنهادی شوند که پیامبر آخر الزمان رسول خاتم به آنان داده است. نبردی بیمانند با سلاحی شگرف و عرصه‌ای شگفت‌انگیز به نام مباهله، ستیزی که ستیغ و سنان و شمشیر و تیر و کمان ندارد، هماوردی که حمله حجم خون خود ندارد، رویارویی رویایی به نام مباهله. مسیحیان سگان پرست آمده اند تا تمام توانشان را برای تباهی این سپاه صرف کنند. نصرانیان با همه بزرگان و نامدارانشان به میدانی پای نهادند که اگر پیروز این روز باشند تا ابد فیروز بختند و سرفراز و بیفرود و پرفروغ در تمام تاریخ. کشیشان صلیب‌هایشان را کشان کشان به سینه و پیشانی و پشتشان همراه دارند تا از این پشته پایگاهی و جاگاهی افراشته برای گذشته و آیندهشان دست و پا کنند. لشکر این سوی عابدان و زاهدان عیسوی با همه هستیشان ایستاده و آرایش شده و آماده‌اند. آنان آمدند بهر نبردی بیمانند با سلاحی شگرف به نام دعا و عرصه‌ای شگفت‌انگیز به نام مباهله. و نساءنا و نساءکم. روح و ریحانم، باران نوبهارم، لطافت صبح سحرگاهی، ترنم شبنمهای بلورین، تبسم تراوت فروردین، حقیقت ترنم بارانها. فاطمه جانم تو هم برخیز، برخیز که پروردگار عالم جبروتش را به مفهوم تمام اسلامش را به گامهای تو بسته است. جلالت این لشکر بی نزول اجلال تو ناقص است فاطمه جان، و نور این سپاه بی حضور تو کم فروغ است زهرا جان. برخیز بانوی عزیزم، این مباهله مباهات آل محمد است. برخیز که تفسیر و تأویل و تعبیر نساءنا در کتاب الله در امت مصطفی فقط و فقط تویی. برخیز برگزیده بانوان خلقت که ابهت و هیبت و شوکت فقط قامت بالا بلند توست و بس. برخیز که آیه قرآن در فضیلت و برتری زنان فقط و فقط تویی. فاطمه جان تو مرکز و محور لشکرم بایست، تو ستون و استوار پیکرم بایست، تو ستون و استوار پیکرم بایست. بیست اینجا تا همه ی عالم از آدم تا خاتم بدانند که قلب تپنده هستی تویی. بیا که همه بفهمند هر کس قلب تو را بشکند قلب مرا شکسته، و هر کس تو بگذلد از من گسسته. بیا در قلب لشکرم بیست تا همگان بفهمند خشم خدای خشم توست، سلام خدا سلام توست، سخط الهی سخط توست. برخیز پاره تنم مهیای مباهله با محمد شد. انفسنا و انفسکم، جان جانان، میر ایمانیان، امیر مؤمنان، مولای متقیان، سرور عالمیان، حقیقت ایمان، برادرم علی جان، تو هم برخیز و همراه شو، همراه با این جلال و جاه شو. برخیز بر این سپاه تو پناه شو. بیا که حق تعالی فرموده است نفسم را، جانم را و وجودم را همراه این سپاه کنم. بیا که به جای من نفس کشی، کل نفاق را تو در قفس کشی. برخیز که معنای نفس تمنای تو را می کند، تعبیر نفس نبوت محمد توی. برخیز که تعبیر نفس نبوت محمد توی. برخیز که تفسیر ابهت محمد توی. برخیز علی جان، همراه. آقا جان، مگر برای رویش شفقت می روید که این همه شکوفه و شور و نور با خود می برید؟ آقا جان، مگر برای بارش باران می روید که این همه ابر رحمت را کنار هم گرد آورده اید؟ آقا جان،
لشکر به این جلالت نوبر است به خدا. از سپاه سلیمان و داوود و ابراهیم و موسی برتر است به خدا. آقا جان، مگر برای بارش باران می روید که این همه ابر رحمت را کنار هم چیده اید؟ مگر برای رویش شفقت می روید که این همه شکوفه و شور و نور با خود می برید؟ آقا جان، لشکر به این جلالت نوبر است به خدا. از سپاه سلیمان و داوود و ابراهیم و موسی برتر است به خدا. شگفتا چه جمعی گرده هم به مهر آمده، چه نبردی است که به میدان، چه نبردی است که به میدان زمین و زمان و ماه و سپهر آمده.